رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 1 مایی سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. آستریا درخواست واشنگتن برای سردادی میلیاردری اوکراینی فیرتاش به آمریکا را رد کرد. تعداد قربانیان زمین لرزه در نپال به 6200 نفر رسید و در تهران نمایش شمعی به خاطر دفاع از حق زحمتکشان برگزار شد. تفصیل خبرها. دادگاه آستریا درخواست واشنگتن برای استرداد میلیاردری اوکراینی دیمیتری فورتاش به آمریکا را رد کرد. دیمیتری فورتاش را در آمریکا به رشوه‌دهی و پولشویی متهم میکنند، هرچند خودی او روزی 30 آوریل در محاکمه دادگاهی در وین این اتهام را رد کرد. یکی از دادگاه‌های آمریکا سال 2013 میلیاردری اوکراینی، یک عضو پارلمان هند و 4 نفر دیگر را در آن متهم نمود که قصد داشتند برای به دست آوردن سودشنامه برای استخراج معدن‌های نادر در هند با مقامات این کشور رشوه بدهند. دیمیتری فورتاش 49 ساله را سال 2014 با درخواست آمریکا در شهر وین دستگیر کردند، ولی او با گذاشتن 140 میلیون دلار وثیقه از بازداشتگاه رها شد. وکیلان دفاع او میگویند با که پرونده جنایی علیه این سرمایه‌دار اوکراینی انگیزه‌های سیاسی دارند. هزاران نفری بر اثر زمین لرزه مدهش در نپال آسیب دیده و بی خانمان شده روز جمعه از کشورهای همسایه امداد خواستند. بنوشته خبرگزاری ها، در حالی که حکومت نپال در کمک به مردم عاجز مانده است، کشورهای خارجی به مناطق آفت زده طبیبان و نجات بخشان و چرخبال ها می فرستند. ارجون بودخطو که از شهری کاتماندو فرار کرده است میگوید: ما گرسنه ایم، مواد آذوقه نداریم، حکومت خودمان به ما مدد نمی رساند. یگانه کشوری که به شهروندان ما کمک میکند هندوستان است. به نظر می رسد که چین و هندوستان برای کمک هرچی بیشتر به نپال واردی سبقت شدند. چین تقریبا 300 نجات بخش را به کشور فرستاد و اعلام داشت که به نپال تقریبا 10 میلیون دلار کمک می رساند. نخست وزیر هند نریندرا مودی وعده داد که هر یک نپالی را پاک خواهد کرد. اخیرا هواپیماهای نیروهای حربی هوایی هندوستان 950 نجات بخش و بیش از 400 تن کمک بشری را به نپال انتقال دادند. بر اثر زمین لرزه روز 25 اپریل در نپال بنا به اطلاع اخیر بیش از 6200 نفر به هلاکت رسیدند. دوستانی کل مکدونیه یک سیاستمدار با نفوذ مخالفین را برای نقشش در ماجرای ثبت مخفی گفتگوهای نخست وزیر نیکولا گوریفسکی به جنایت متهم کرد. نشریه‌های محلی روز 1 می با تکیه به بیانیه دوستانی نوشتند که زورانزایف رئیس حزب سوسیال دموکراتی در تهمت به نمایندگان نهادهای عالی دولتی متهم شود. همین گونه اتهام علیه 4 نفر دیگر هم اعلام شده است. زورانزایف چند قبل ثبت بعضی از صحبت‌های نیکولا گوریفسکی را نشر کرده بود که گویا در آن نخست وزیر و دیگر منصبداران والا مقام درباره انتخاب دادرس‌ها از حساب اعضای حزب خود صحبت می‌کردند. زایف میگوید که این ثبت‌ها را از افشاگر به دست آورده است. گفته می‌شود که در صورت ثابت شدن اتهام به رئیس سوسیال دموکرات‌های مکدونیا تا 4 سال زندان تهدید میکند. ماجرای صحبت‌های پنهانی نخست وزیر سبب لطمه دیدن آبروی مکدونیا در اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی شده است که گفتند این کشور ولایت قانون و آزادی مطبوعات را تامین نمی‌کند. در تهران پایتخت ایران روز 1 مایی باری اول در 8 سال اخیر نمایش عمومی به خاطر دفاع از حق زحمتکشان برگزار شد. با اطلاع رسانه‌های محلی در نمایش راهپیمایی‌ها چند هزار نفر شرکت داشتند. نمایشگران از مناطق گوناگون ایران آمده بودند و شعارهای را از قبیله کارگران ایرانی کار ندارند و امنیت اجتماعی حق ماست در می‌دادند. در عرفه این نمایش عمومی مقامات ایران دست کم 5 رهبری اتحادیه صنفی کشور را حبس کردند. حبس آنها به دنبال افزایش نمایش اعتراضی و کورشکنی ها با طلب بهتر کردن شرایط کار صورت گرفت. روز 1 می در بسیار کشورها نمایش ها بخشیده به روز بین المللی کار برگزار شدند. در مسکو پایتخت روسیه در نمایش راپیمای های دانه با اتحادیه رسمی 140 هزار نفر شرکت داشتند. شنوندگان عزیز، این و دیگر خبرهای تازه منطقه، عالم و تاجیکستان همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یا و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را منم سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. سیماب را کیها قاچاق کردند؟ مرزبان های تاجیک ادعای بیشکک درباره قاچاق سیماب از سوی شهروندان تاجیکستان را تهمت نامید. ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای، آیا گزارش محرمانه سازمان ملل برای امضای سازش نهایی عاید به برنامه هسته‌ای ایران مشکل ایجاد نمی‌کند؟ و حکم به تغییر ماند. تلاش وکیلان دفاع برای بازنگری حکم دو اعضای گروه 24 ناکام شد. خدمات مرزبانی قرغیزستان روز 1 می خبر داد که 7 ساکن تاجیکستان از جمله 3 افسر آژانس ضد مواد مخدر را با اتهام قاچاق سیماب بازداشت کرده است. ولی مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند که بازداشت کارمندان آژانس ضد مواد مخدر ظاهرا یک عملی طرح‌ریزی شده با دنبال از طرف مقامات تاجیکستان برای قاچاق 180 کیلو سیماب دستگیر کردن 4 شهروند قرغیزستان است. گفته می شود که تایید چند ماه اخیر مرز میانی تاجیکستان و قرغیزستان آرام بود. باری اخیر مشکل مرزی در محله بهاری آوچی قلعچه ناحیه باباجان غفوروف ضمن گشت و گذار مرزبانهای مسلح قرغیزستان در این قلمرو روی داده بود. از این پیش در سرحد بین اسفرا و بادکند چندین حادثه سر زده بود که باعث هلاکت آدمان شدند. اشهر دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
سر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان ادعای مقامات قرغیزستان که 3 افسر آژانس ضد مواد مخدر این کشور را با قاچاق سیماب متهم و بازداشت کرده است تهمت نامید. یک مقام سر ریاست روز 1 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بازداشت کارمندان آژانس ضد مواد مخدر بعد از دستگیر کردن 4 شهروند قرغیزستان به اتهام قاچاق 180 کیلو سیماب رخ داده ظاهرا طرح‌ریزی شده است. با قبل مصاحبه ما وقت مفتشان آژانسی برای تفتیش جای عبور سیماب به جماعت لکان اسفره که با دهه قره‌باغ قرغیزستان همسر دست می آیند مرزبانان قرغیز آنها را بازداشت می کنند و افزود کارمندان آژانسی نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر از قاچاقبران قرغیز 6 بیدان 30 کیلویی سیماب را کشف و مصادره کردند. سرریاست مرزبانی تاجیکستان می گوید افسران آژانسی ضد مواد مخدر در وقت ادای وظیفه کسبی خود بازداشت شدند که فعلا برای رهایی آنها یک هیئت از سرریاست مرزبانی و آژانس ضد مواد مخدر با مقامات قرغیزستان در ولایت سوخت مذاکره دارند. مصاحب ما از این سرریاست میگوید فعلا بخش ولایتی آژانس ضد مواد مخدر در سوخت منبع به دست آوردن سیما و هدف به تاجیکستان انتقال دادن آن را از قاچاقبران قرغیز میپرسد که در بازداشتگاه هستند. از این پیش خدمات مرزبانی قرغیزستان اعلان کرد که 7 شهروند تاجیکستان از جمله 3 کارمند آژانس ضد مواد مخدر را بازداشت کردند. گلمیره باروبایه و نماینده رسمی خدمات مرزبانی قرغیزستان روز جمعه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است 7 شهروند تاجیکستان همراه با 3 قرغیز برای قاچاق 180 کیلو سیما متهم میشوند. او افزوده است در مجموع 9 شهروند تاجیکستان بوده، اما هنگامی دیدن مرزبانهای قرغیز 2 نفرشان پنهان شدند. این مقام مرزبانی کشوری همسایه ادعا دارد ساکنان تاجیکستان از جمله کارمندان آژانس ضد مواد مخدر غیر قانونی سرحد قرغیزستان را عبور کردند. در آغاز مقامات قرغیزستان شهروندان تاجیکستان را به دزدی یا اسیر گرفتن 2 ساکن روستای قره‌باغ ولایت بادکند هممرز با اسفره متهم کردند. آنها گفتند گویا شهروندان تاجیکستان شام 3 اپریل غیر قانونی به حدود قره‌باغ وارد شده تیمیربای محمدقلوف و بیگجان بیکشف را با خود بردند. ساکنان روستای قره‌باغ نیز به خبرگزاری ها از جمله ترموش گفتند در حال مرزبان های قرغیزستان رسیده آمدند و 4 نفری آنها را بازداشت نمودند. پیشتر تلاش قاچاق سیماب تابستان سال 2012 با بازداشت 3 شهروند قرغیزستان و از طرف نزدیکان آنها گرفتگان گرفته شدن گروهی از ساکنان اسفره در روستای قره‌باغ منجر شده بود. آن وقت نیز زیاده از 100 شهروند قرغیزستان با طلب رهایی بازداشت شده ها دست به تظاهرات زده بودند. چند ماه اخیر وضع در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان آرام بود و طرفا در چندین دوره گفت و شنید شیوه تعیین و علامت گذاری مرز بنیادی را و پلهای نو برای آسان کردن عبور و مرور شهروندان خود را بررسی میکنند. تا حالا از 976 کیلومتر مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان 519 کیلومترش معین شده، طرفا قرار است 351 کیلومتر باقی مانده را مشخص کنند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث میان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با قاچاق سیماب.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ایران تلاش دارد که توسط شرکت های شامل به روی خط سیاه فناوری های هسته‌ای را دسترس کند. با این نکته هم در یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد تاکید شده است که روز 3 اپریل دسترسی برخی خبرگزاری ها شد. خبرگزاری رویترز از جمله میگوید که درباره تلاش شرکت های ممنوع ایرانی برای پیدا کردن فناوری های هسته‌ای با گروه تحریم های سازمان ملل متحد بریتانیا اطلاع داده است. در اطلاع مقامات بریتانیایی دو شرکت ایرانی، سنترافوگ تکنولوژی کمپانی و کالای الکتریک کمپانی ذکر شدند که اولی زیر نظارت آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد و دومی زیر تحریم های شورای امنیتی سازمان ملل متحد است. گروه تحریم های سازمان ملل اخیراً خبر داد که هنوز گزارش بریتانیا را تحقیق نکرده است. این خبر تقریبا یک ماه بعد از آن نشر شد که ایران و 6 قدرت جهانی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در شهر لازان سوئیسری در مورد اندازه‌های کلیدی سازشنامه فراگیری هسته‌ای به توافق رسیدند. بر پایه این توافق ایران مقیاس برنامه هسته‌ای خود را در عوض لغو با تدریج تحریم‌های بین‌المللی کاهش می‌دهد. ایران و گروه 5 به اضافه یک حالا جزئیات سازشنامه را بحث دارند و آن باید تا آخر ماه ایون امضا شود. کارشناسان و دیپلمات های سازمان ملل متحد میگویند ایران تحت تحریم های بین المللی سالها باز توسط برخی از شرکت ها و با نقض تحریم ها برای دستیابی به فناوری های هسته ای تلاش میکند و با وجود کوشش های جامعه جهانی توانسته است برنامه هسته ای خود را رشد بدهد. ولی کارمندان خدمات کشف غرب مطمئنند که تحریم های بین المللی پیش روی رشد برنامه هسته ای ایران را گرفتند. نصرت وحیدی، دانشمندی هسته ایرانی، در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد که ایران واقعا هم در پی دریافت فناوری های معاصر هسته ای است، ولی شرکت های نامبر شده با گفته او توان دریافت مواد دلخواه تهران را ندارند.
مسئله سانتریفوژ یک مطلب هست و ساختن سلاح اتمی مطلب دیگه. تا اونجا که ما میدونیم اینا به اندازه کافی کارخونه و عرض کنم وسایل سانتریفوژ رو دارن که بتونن موادی رو تهیه بکنن که سلاح اتمی با اون به وجود بیارن. اما اون چیزی که اهمیت داره اینا نیست، اونها دنبال یک مواد دیگری هستن که بتونن به اصطلاح اون چاشنی اون سلاح رو تهیه بکنن. و من فکر نمی کنم این شرکت هایی که شما اسم بردید در این کار اصلا خبره باشن.
آقای وحیدی، اما اگر خبر بالا تایید شود، آیا آن میتواند با سرنوشت سازش هسته‌ای میان ایران و پنج با اضافه یک تاثیر گذارد؟
میتونه خیلی تاثیر بذاره. شاید هم کسانی که در این راه عمل میکنن از گروه سپاه پاسداران باشن، برای اینکه سپاه پاسداران به هر حال در دنبال تهیه سلاح اتمی هست و حکومت هم در حال حاضر جلوی اینو نمیتونه بگیره. حالا تا چند روز قدرتش برسه من شک دارم که جلوی اونو بتونه بگیره. به هر حال بین خود حکومت و دستگاهی که دور و برش هست یه اختلاف وجود داره. این اختلاف میتونه نتیجهش این باشه که این شرکت ها یا این آدم ها میان کارایی میکنن، ولی اصل قضیه این است که تا چه اندازه چه کسانی رو حکومت داره که اصلا میتونن سلاح اتمی بسازن. این اهمیت.
بله. و آقای وحیدی، از نگاه شما امکان امضای سازش تا کجا بالاست و آیا مانع‌های جدی در راه جلوگیری از امضای این سازش هسته‌ای موجودند؟
این امکانش هست، ولی 70% امکان این که اینا بتونن به یه نتیجه برسن و امضا بشه وجود داره. اون 30% که این امکان رو به هر حال جلوگیری میکنه ازش، میگن این شرکت های بزرگ تجاری هستن که از ترکیه تا خلیج فارس وضعیت اقتصادشون به هم میخوره اگر این قرارداد به امضا برسه. یکی هم در داخل ایران گروه های به اصطلاح رادیکال هستن، از جمله در خود سپاه، که میخواهند به هر حال به سلاح اتمی دست پیدا بکنن و مخالف کار حکومت هستن. این دوتا گروه به هر حال میتونن جلوگیری بکنن، تا چند روز زورشون برسه من نمیدونم.
تشکر. نصرت وحیدی بود، دانشمند هسته‌ای ایرانی. در همین حال سناتوران داوطلب کرسی رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواهان اخیراً گفتند برای جلوگیری از امضای سازش‌نامه هسته‌ای با تهران تلاش خواهند کرد. تد کروز سناتور از ایالت تکساس روز 3 اپریل ایران را یگانه خطر بزرگ به آمریکا نامید و از دشمنی کاسته شدنی آن با ایالات متحده تنقید کرد. مارکو روبیو دیگر سناتور جمهوری خواه و داوطلب کرسی رئیس جمهوری آمریکا گفت میخواهد سند را با قبول سندهای وادار نماید که با اعتقاد حکومت باراک اوباما میتوانند مانع امضای سازش هسته‌ای با ایران شوند. او پیشنهاد کرده است سازش باید فقط با شرط امضا شود که ایران دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه شهر دوشنبه حکم دادگاه ناحیه‌ای اسماعیل سامانی در برابر دو عضو گروه 24 فردوس محی‌الدینوف و فرهاد کریموف را به تغییر گذاشت و آنها را دوباره در راستای 16 سالگی زندان قرار داد. در این باره طاهربیک صابق‌زاده دادرس دادگاه شهر دوشنبه به رادیوی آزادی خبر داد. فردوس و فرهاد برای دعوت عمومی برای غصب حاکمیت از راه زوری و عضویت در سازمان ممنوع عبدار می شوند. آنها که آخرهای سال گذشته ببخشید بازداشت شدند، هنگام سخنی آخرین در دادگاه عضویتشان در این سازمان ممنوع را رد کردند و گفتند که از ناگهی در بعضی از همایش های اعتراضی گروه 24 شرکت نمودند. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرزانه محمد را در این باره میشنویم.
والدین و نزدیکان محکوم شوندگان از حکم صادر کرده دادرسی دادگاه شهر دوشنبه قناعتمند نیستند. آنها در صحبت با رادیو آزادی این حکم را ناعادلانه خوانده و گفتند که به دادگاه قانونی اساسی تاجیکستان و همچنین دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهند برد. مصاحبان ما عضو گروه ممنوع 24 بودن فرزندان خیش را رد کرده و میگویند فرزندان ما هیچگاه در یگان اعتراض شرکت نورزیده و هیچ نفری را به آن دعوت هم نکرده است. این هم در حالی که دادگاه فرهاد کریموف یکی از مجرمان را برای نشر عکس‌های تحقیرآمیز نسبت رئیس جمهور تاجیکستان با شمول فرزندانش و همزمان همچنین ترغیباتگر برای دعوت به گردهمایی محکوم به زندان کرده است. اما عزیزه محمدی و خاله فرهاد کریموف میگوید
من اکنون مراجعه میکنم به سودی عالی، حتما به پرزیدنت و به پسرش این کار رو جیانی من کردگی نه فرزندی ما کردگی نه این کار رو همین با مادرش یوری خود رو میرسونید چوی کمپوت میفوت بزرگ با من این وای با کار میکرد پیش خدمت شده کار میکرد یکون ایخ پولم نداره روبری کلوم میشود این سر پول میشود ماشین میداشت.
همچنین رحیم جان نظاموف پدری فردوس محی‌الدینوف یکی دیگر از محکوم شدگان است گفت که فرزندش مکتب میانه را ناپوره خوانده است و هیچگاه به کارهای سیاسی و صاحبکاری دست نزده است. زمنان دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روزی 13 مرد سال جاری فردوس محی‌الدینوف و فرهاد کریموف را به اتهام عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 و حفظ یک عکس تحقیر کننده رئیس جمهوری تاجیکستان در کامپیوترشان به 16.5 سالی از آزادی محروم کرد. این دو نفر بر اساس ماده 307 قسم 3، 307 پریم 1 قسم 1-2 و 187 قسم 1-2 عیبدار می شوند. گروه 24 که راهبریش را عمرعلی قوتوف صاحب کار فراری بر عهده داشت و شب 5 به 6 مرد در استانبول کشته شد در ماه‌های آگوست و سپتامبر سال 2014 در چندین شهر روسیه از جمله در نوسیبیرسک، یکاترینبورگ، سمارا، ساراتوف و مسکو سلسله گردهمایی‌های مهاجران تاجیک را با طلب استعفای حکومت کنونی تاجیکستان برگزار کرده بود. گفته می‌شود نقش کلیدی را در تشکیل این گردهمایی‌ها محض سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان بازی کرده است. گروه 24 روز 10 اکتبر سال 2014 در مرکز دوشنبه نیز یک گردهمایی علیه سیاست حکومت تاجیکستان را دعوت کرد، اما مقامات تاجیکستان از چند روز پیش تدابیر امنیتی را در اطراف پایتخت افزایش داده خود گروه 24 را با قرار دادگاه عالی اکستریمیستی و ممنوع اعلام کردند. در نتیجه روز 10 اکتبر در ساعتی که گروه 24 دعوت کرده بود کسی به گردهمایی در میدان مرکزی دوشنبه حاضر نشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه شهر دوشنبه به تغییر گذاشتن حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در برابر دو عضو احتمالی گروه 24. شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شما میتوانید عکس و ویدیوهای جالب را هم تم پیدا و تماشا کنید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. برخی از ساکنان تاجیکستان میگویند که در مقایسه با یک سال پیش بودجه خانواده شان کمتر شده، حالا بیشتر درباره به اصطلاح اشکم میاندیشند، نه درباره تعمیر خانه و عوض کردن سر و لباس یا خریداری ماشین. در ضمن حالا سبد استعمالی در تاجیکستان برای هر نفر 435 سومونی معادل 65 دلار آمریکایی مقرر شده است، اما نرخ بعضی از خوراکواری در کشور در یک سال اخیر از 2 تا 30 درصد بالا رفته. بگیریم یک خلطه آرد در بازارهای شهر دوشنبه با 175 سومونی رسیده است. توجه کن با گزارش شالوی گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
بحران اقتصادی خانواده های زیادی تاجیک رو که درآمد اصلیشان از روسیه بود خیلی صرفه کار کرده است. اکنون آنها اکثرا برای شکم کار میکنند و نه تنها از اشیای گرانبهای روزگار بلکه بسیار وقت از خرید سر و لباس هم خودداری میکنند. مونی سلطانوف سکین 64 ساله پایتخت در صحبت با رادیوی آزادی شرایط فعلی اش رو با یک سال پیش مقایسه کرده گفت آن زمان بودجه یک ماهه آیله آنها حدود 2.5 تا 3000 سومانی را تشکیل میکرد. خانواده سلطانوف از 8 نفر عبارت است. این خانواده در برابر خروجات برای مواد نیازی اولیه مایی حداقل یک نوآوری در زندگی داشت، مثل تعمیر خانه، خرید جهاز موثر و یا پسنداز خورده برای روزی مبادا. اما مونیس میگوید حالا این بودجه حتی پرداخت حق خدمات کمونالی را نیز نمیپوشاند. با مثل مونی سلطانوف زندگی اولای رجب موی 47 ساله سکین شهر دوشنبه که 6 فرزند دارد یک سال اخیر مشکل تر شده است. این خانم میگد
آیا موها دارو من مو با اندک کمتر میرست، 1000 سومه گرفتن فکر کنه که اور چنقه بود و چنقه بود چنقه میرستن، این سال که ما 1000 سومه گیریم چی دمیرستن؟
کاهش قابلیت خریداری مردم که اکثرا از حساب فرزندان و همسران مهاجر خود زندگی را پیش می‌بردند چند ماه پیش از جانب اقتصادشناسان هم پیشگویی می‌شد، ولی حالا مقامات تاجیکستان تاثیر کم شدن موج پول مهاجران از روسیه و کاهش قربی روبل روسی را به جیب خانواده‌های تاجیک اعتراف می‌کنند. عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان می‌گوید در پی کم شدن ظرفیت خریداری ساکنان واردات مال و محصولات نیز کمتر گردیده با اجرای نقشه در 3 ماه اول خلل رسانده است. بنابر اطلاع خدمات گمرک گردش تجارت خارجی تاجیکستان در 3 ماه اول سال 2015 به 965.7 میلیون دلار رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 121.4 میلیون دلار کمتر است. رئیس خدمات گمرک تاجیکستان گفت:
"الان که در 3 ماه 30000 تن فقط لشکری کم ورود شده است. خطر طلبات خریدار مردم فقط شده از قابلیت خریداری. چون که در روسیه اکثر مردم وجود تو به جای کار موندن و قشتا آمدن."
طبق گزارش اجانسی اموری تاجیکستان در 2 ماه اول سال جاری واردات واسطه های نقلیات به کشور 46% کم شده است. اکثر تاجران ماشین های سبکرو میگن در تجربه کوریاشون به این حد بازار سرد فروش ماشین را یاد ندارند. در سالهای گذشته به اعتراف تاجران خریداران اصلی بازار ماشین مهاجران بودند که تیرامو از مهاجرت برمیگشتند و اکثرا برای استفاده شخصی و یا مسافرکشانی ماشین سبکرو خریداری میکردند. در این 2 ماه همگونه واردات محصولات رستنی حدود 26%، چوب و تخته و مصنوعات آن 15.5%، محصولات چرو بیش از 23%، گازوار نساجی و مصنوعات آن حدود 34% و محصولات آماده خوراکواری 4.5% به تاجیکستان کم شده است. ولی در این برابر خدمات گمرک تاجیکستان در این 3 ماه از واردات اساساً ارد و گندم و شکر و روغن رستنی خبر می‌دهد. این محصولات در زمان بحران اقتصادی غذای اصلی بخش عمده مردم نامبر می‌شود. صابر وزیرو اقتصاددان تاجیک می‌گوید
مثال میکنید خوجگیداری هر یک خونه یعنی سمت اساسی میم سمت اساسی چه سمت اساسی این خوراکه هست، این مکتب هست، این خوبی باست هست و این سمتی کرده میشود و این سمت ها تا اندازه این مثال میکنید یعنی فروشی خوراکه این ها خریداریشون چکلی هست میموند تمام میشود، اما بخش مثال میکنید دیگر اقتصادی خالی میموند و اینجا در مثال تأثیر با سودا، تأثیر با بازار، تأثیر با
در ضمن حال سبد استعمالی در تاجیکستان برای هر نفر 435 سومونی مدل 65 دلاری آمریکایی معین شده است. این هم در حالی که نرخ بعضی از مواد غذایی در تاجیکستان در یک سال اخیر تا به 30% بالا رفته، نرخ یک خلطه آرد در بازارهای پایتخت 175 سومونی را تشکیل می‌دهد. با این همه بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته است در پی بحران روسیه و ارزانی نرخ نفت، انتقال پول‌های مهاجران به آسیای مرکزی کاهش می‌یابد و این تمایل در 2 سال نزدیک موج فقر دومان خواهد زد. شهلوی گوخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
کاهش بودجه خانواده ها در تاجیکستان که اکنون اساسا برای مواد آذوقه خرج می شود. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.